بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیه شریفه 187 سوره بقره هستیم که آیه شریفه در رابطه با روزه و احکام روزه و بعضی از خصوصیاتی که خدای تعالی در رابطه با روزه مطرح فرمودند در این آیه شریفه مطرح شده، به دنبال آیات دیگری که قبلا در رابطه با روزه مطرح شده بود. خب احکام مسئله جای خود داره و باز شدنش هم خیلی مسائل از این آیه شریفه نشأت میگیره. فقط همین چهار حکمی که در اینجا آمده فقط نیست، بلکه این چهار حکم احکام کلی بود. احکام جزئی تری هم سلام علیکم الله نسبت به این احکام نشأت میگیره که دوستان به مفصلات بحث احکامش انشاءالله رجوع میکنن. مثلا خود این که آیا تا کی وقت اکل و شرب هست و آیا حتی این که غسل بعد از خلاصه اون آمیزش بعد از غسل بعد از این تا کی امکان پذیره، آیا باید قبل از اذان غسل صورت بگیرد. از آیه شریفه بخوایم استفاده بکنیم و بعد جای روایت هم سر جای خودش و قواعد هم سر جای خودش. از این که میفرماید که این اکل و شرب و این رفس الی نساء تا خلاصه کی امکان پذیره، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تا اون وقتی که خیط اسود از خیط ابیض چی بشه، روشن بشود، که خیط ابیض یعنی همون حالا بیان میشه همون پهن شدن اون خط افقی است. آیا اگر امکان رفس هست و غسل او به کی محقق میشه، غسل او بعد از اینه یا نه، این به اندازه غسل در حقیقت چی هستش باید محفوظ بماند، که اینا احکامی است که حالا از خود آیه به نحوی استفاده میشود. با زمینه روایات هم این احکام استفاده، یعنی میخوام بگم جزئیات احکام دیگری که ذیل اون احکام کلی است آیه بیان دارد، گویاست، لذا میشود اینها رو استنتاق کرد و از آیه احکام مختلفی رو در رابطه با این مسئله استفاده کرد. اما بنابر این بود که همین سیر اجمالی بحث که آمده مطرح بشه و ایشالا مفصلات بحث دوستان رجوع میکنن به مزانش، به خصوص نسبت به مباحث فقهی مسئله. مرحوم علامه تو البته تو مقدمه اگر یادتون باشه اونجا گفتن که ما نسبت به مسائل فقهی چون مفصلات وارد شده او رو واگذار میکنیم به کتب مفصله تفسیری در امور فقهیه و به حدی که فقط اون مبنای اصلی آیه بیان بشه به اون مسئله میپردازیم، یا به طبیعی فطری بودن احکام بیشتر ایشون پرداخته، در تبیین فطری بودن احکام این رو مستدل کرده که اینها جای خودش کار نشده‌ای بوده که رو زمین مونده بوده که فطری بودن احکام چطور میشه تمام این احکام سلام علیکم به فطرت برگردد. خب اینها رو گذشته و عبور کردیم. در آیه شریفه یه تتمه باقی مونده بود که انشاءالله در خدمت شما هستیم تا اون تتمه. مباحث خیلی عالی گذشت. بعضی از دوستان فرمودن که ما قرر آیات رو فقط در آیات ببینیم. من عرض میکنم که درسته که ما در آیات قرر آیات داریم، قرر قرآن داریم. مرحوم علامه میفرماید که بعضی از آیات قرر سوره هستن، یعنی تو اون سوره میدرخشن. همه آیات نورانی هستند، اما بعضی نورشون چی هستش؟ اشد از بعضیش. مشکلی هم نداره، نه به لحاظ این که از جانب مختلف، مثلا من یه موقع من حرف میزنم یه موقع سرحالم یه موقع کمحالم، این نه به این لحاظ است، به لحاظ اون متعلقی که در مقام بیانش بوده، اون چیزی که در مقام بیانش بوده. یه موقع مثلا بیان در مورد حقیقت حضرت حق است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، یه موقع هست در مقام بیان کفری از کافرانه که تبت یدا ابی لهب و تب سلام نجمت الله، در اینی که هر دو از جانب خدای تعالی است و هر دو برای ما مبینه در حقیقت وظیفه ماست، اما یکی در مقام تبیین اون اصل توحید است، دیگری در مقام ارتباط من با کفار است. هر دو وظیفه منه، اما یکی اشد و نورانیت از جهت در حقیقت چی آثاری که ممکنه بگذاره، منافاتی ندارد این مسئله. همه بزرگانم هم به این مسئله توجه داشتن و بیان کردن و در خود روایات هم گاهی بعضی این مسائل ذکر شده که بعضی از آیات مخصوص اقوام متعمقون در آخر الزمانه که نشون میده این آیات ویژه تر هستند، بیان در حقیقت خاص‌تری دارن، یا در خود قرآن میفرماید بعضی از آیات محکمن بعضی ها متشابهن، پس محکم باید بهش استدلال قوی تری بشه، باید به او رسوخ بیشتری انسان داشته باشد تا بتواند اون متشابه رو به محکم برگرداند. متشابه یعنی اون جایی که در حقیقت گاهی سایه دارد، یعنی اون از ابتدا کاملا آشکار نیست، باید با اتکیه بر محکم آشکار بشود، یا به بیان کسی که راسخه در علم است او به محکم برگردد. خب پس تمایز بین آیات، یه موقع غیرتی نشیم بگیم اینجوری برمیگرده به این که نعوذ بالله قیاس خدا با ماست، نه، فقط خواستم این رو عرض بکنم که نه، این مسئله به بر نمیگرده به حضرت حق، برمیگرده به اون وقایعی که در صدد بیانش بود حضرت حق، که اون وقایع گاهی بیان صفات و اسماء حضرت حق است، گاهی در حقیقت بیانشی هستش که فعلی از افعال حق است، یعنی اون صفت با اون فعل خب مرتبه وجودیشون متفاوته و میشه در حقیقت یکی رو ام نسبت به دیگری که هنه ام الکتابه، اونها امن، اما دیگران چی هستن؟ بعضی از آیات دیگه متشابهات هم فرعن، درسته، وقتی او ام شد اصل شد اینا میشن چی؟ فر و قابل رجوع به او. خب چرا؟ چرا ما عرضمون این است که همه اینها همچنان که نظام عالم وجود همش حقیقت واحده رو تشکیل میده و نبود هر کدومش خلل و نقصه، در نظام آیات تدوینی که قرآن کریم هم باشد همین گونه است. لذا تمام آیات قرآن کریم بیان یه حقیقت واحده است و مثل یک سلسله در حقیقت پیوسته به هم هستن، منتها بعضیا در مقام بیان خط و خال و ابرو هستن، بعضیا در مقام بیان ها، بعضیا در مقام بیان نفس این در حقیقت موجودن، بعضی آیات دارن نفس رو بیان میکنن، بعضی خط و خال و شکل و ابرو رو دارن بیان میکنن، ولی همه آیات دارن در حقیقت این حقیقت رو تبیین میکنن. اونجایی که در مقام و شمس در حقیقت و ها هاست و القمر اذا طلع، اونجاها در مقام بیان خط و خال و ابرو و چشم، درسته، اما در یه جایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بیان اون حقیقت و نفسه. البته اینها در حقیقت یه حقیقت واحده هستن و هیچ کدام از هم جدایی و بینونت ندارن. این گونه نیست که بگیم اینا رو بذاریم کنار خللی ایجاد نمیشه، این گونه نیست، هر آیه‌ای رو که کنار بگذاریم حتما چی میشه؟ اختلال ایجاد میشه، اما اختلال گاهی به اصله، گاهی اختلال به فرعه، گاهی اختلال در حقیقت به فعله، گاهی اختلال به صفت و اسم، اینها خوب متفاوت میشه دیگه. بله، سلام علیکم.
از نفس ببینیم
جان؟
خب میگم که از اون ببینیم، فروعات رو با اون ببینیم،
اشکالی ندارد، حالا اون نحوه دید، اما اصل این است که اگر فروع نبودن و فقط اون بود نقص بود، دقت میکنید؟ اگر فقط اون بود و فروعات هم بود، لذا این چیزی نیست که چیزی در قرآن زائد باشد که بشه برداشتش و هیچ اختلال ایجاد نشه، چون قرآن زائد ندارد. ماه و بالحظ، او کلام فصل است، یعنی هرچه که آمده در مقام فصل است، دقت میکنید؟ یعنی اگر این نبود این فصل نبود، این جدا شدن نبود، پس در حقیقت حتی تفاصیل نسبت به عم در مقام فصله و حذف نعوذ بالله در قرآن کریم راه ندارد که این نبود نبود، این در حقیقت خیلی تصنع اینجوری نیست، همه آیات قرآن در مقام خودشون فصله و حذف نیستن، لذا در حقیقت حتی تفاصیل چی هستن؟ این تفاصیل هم نسبت به اون مجملات، مجمل نه به معنای کلی، مجمل به معنای عم، مجمله به معنای سعی، همه اینها نسبت به او چی هستن؟ در مقام بیانن، همه اگر نباشد این بیان او در حقیقت برای ما روشن نمیشد، یعنی برای ما اینها روشن کننده باید باشد، لذا همه آیات نیاز بشر بوده، یعنی مثل این میمونه که چطور این حواس پنجگانه ما نیاز بشر است، اگر نباشد نقص در وجود انسان است و این نقص در حقیقت چی بشه؟ باقی میماند. اونجا هم تمام اینها نیاز انسان بوده، حتی آیاتی که تبت ید و ابی لهب و تب هست، اونجا هم در مقام بیان و در حقیقت رفع نیاز ماست، اگر نبود برای ما نقص بود. خب با توجه به این که داشتیم اینو عرض میکردم، بعضی دوستان میتونن آیات قرر رو بخونیم، من عرض کردم که آیات قرر داریم، به تعبیر مرحوم علامه بعضی از آیات قرر آیات سوره هستن، یعنی توی سوره چند آیه گاهی قرر سوره است و در بعضی از آیات در قرآن کریم قرر قرآن هست، یعنی اینها مثل این میمونه که یک کسی، حالا فرضه ها تمثیله، یک کسی یه مقام تو شهر خودش مثلا نخبه است و شاگرد اوله و نمونه است، یکی تو کشور نمونه است، یکی تو جهان نمونه است. اونی که تو جهان نمونه است قطعا تو شهر و تو کشورش هم نمونه است دیگه، چون خلاصه اون طریق اولویت داره. اونجایی که آیاتی هستن که قرر قرآن کریمه که اونها رو میشموره، شاید 7-8 آیه رو در کل قرآن کریم، مرحوم علامه میفرماید اینها قرر آیات قرآن کریم هستن. منتها البته ممکن است از منظرهای مختلف قرر آیات مختلف بشن، یعنی یه موقع هست کسی به لحاظ احکام فقهیه به قرآن نگاه میکند، قرر آیات فقهیه خاص هستن، یه موقع هست از جهت معارف نگاه به قرآن میکند، قرر آیات معارف خاص هستن، و گاهی کسی نگاه از جهت اخلاقی میکند، قرر آیات اخلاقی خاص هستن. هرچند که بعضی از آیات قرر جامع در حقیقت قرآن کریمن، چون در حقیقت بقیه هم از او نشأت میگیرن، همین ها راه دارد، همین ها در کار هست، اما بعضی از آیات هم قرر آیات سوره هستن. لذا اگر ما بخوایم یه همچنین تقسیم بندی بکنیم و بعضی از آیات جا بگذاریم، قطعا اگر نگاه میکردیم به آیه احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، ابتداعا میگفتیم خب این آیه به نسبت مباحث معرفتی و اخلاقی شاید جزو قرر آیات احکامی اخلاقی مثلا و اینها نباشد تو نگاه اول، ولی وقتی واردش آدم میشه میبینه چقدر معارف، چقدر حوایق که تازه بعضیش در حقیقت مرحوم علامه و دیگران بازگو کردن و اینجا بیان شد، بعضیش بود، چقدر اثرگذار در نظام تربیتی، تو نظام فهم، تو نظام مباحث عم و اصولی که القا شده، و حیف بود که این آیه رو ما ازش بگیم. لذا آیات قرآن کریم رو میشه تو در حقیقت رو بعضیش مکس کمتری کرد، از این باب که مباحثی که در انتظارمونه مباحث زیادی در انتظاره، نه این که در حقیقت این کشش نداره، از باب این که مباحثی که در انتظارمون هست مباحث زیادیست و آیاتی که در پیش داریم آیات عظیمیست، همه رو انشاءالله باید بالاخره قدری بچشیم، رو بعضی کمتر مکس کنیم، رو اون بعضی آیاتی که غرر حساب میشن بیشتر مکس کنیم. اما اگر بخوایم عبور کنیم اصلا مکسی نداشته باشیم، البته از دست دادیم به همون نسبتی که عرض کردم. لذا این توجیهی بود برای کارمون که اگر داریم ترتیبی میریم جلو، چرا و چرا مثلا آیات رو هیچ کدوم رها نمی کنیم، همه سر، اما میتونیم در حقیقت سرعت رو بیشتر کنیم. البته خب نه، حالا اون رو دیروز دیگه گفتگو کردیم، سلام علیکم رحمت الله، یعنی اون روش، اونم روشیه برای خودش، خوبم هست که موضوعی نگاه بکنیم. حالا گاهی چرا شده که بالاخره اون کارم گاهی کردیم، اما بنامون بر این نیست، بنامون بر این است که به همین مقداری که علامه در اینجا آورده ما هم بر همین کار بکنیم، تثبت داشته باشیم که مطابق این بریم جلو، تا معارف رو هم ذره ذره بچشیم، همچنان که خود قرآن کریم در حقیقت نزولش تدریجی بوده، ایشالله ما هم در حقیقت عمق مسائل رو تدریجا، مبانی دستمون که میاد بعد کم کم میبینیم که به اون مسائل هم راحت تر دست پیدا میکنیم ایشالله. در بیان این مسئله بودیم که این قلت و قلت خوندیم، بله؟ قولو تعالی فلعانه باشه روح، نه که عرض کردیم باشره در حقیقت چی هستش؟ از بشره و همون پوست به پوسته، که اون مباشرت و اون در حقیقت نزدیکی و ارتباط با مباشرت بیان شده، که کنایه گرفته از این که این دو رابطه نزدیک میشه به بشرها با هم دیگه، از همون حالت در حقیقت قربی که در بین زن و شوهر ایجاد میشه. فلعانه باشه روح، نه وقتهو ما کتب الله لکم، این وقت تقو ما کتب الله لکم، ابتغاء ما کتب الله رو مرحوم علامه و بعضی از مفسرین بر این گرفتن که اون چه که به عنوان نتیجه مباشرت هست که فرزندار شدنه و بقای نوعه، این ما کتب الله لکمه، یعنی ما کتب الله لکم اون حقیقتی است که بقای نو در انسان مترتبه بر اونه و این بقای نو مترتبه بر این مباشرته. لذا خدای تعالی تمام این مقدمات و احکام و تمام اینها رو که قرار داده، در ضمن این که این احکام و مسائلی که در این آیات مختلف در رابطه با بحث زوجیت مطرح میشه، بحث رفث مطرح شده، همه اینها در عین این که هن لباس لکم انتم لباس لهن، تمام این مسائلی که مفصل گذشتهش، میفرماید مقدمه است برای چی؟ مقدمه است برای وقتقو ما کتب الله لکمه، که وقتقو ما کتب الله لکم یعنی اون به اصطلاح نساؤکم حرسون لکم فعتو حرسکم اناشئتم، که این حرس است، که این حرس میخواد در حقیقت یک نتیجهی برش مترتب بشود، که اون نتیجه غایت است، که بقای نوع است، که بقای نوع اون موقع تمام مسائلی رو که به دنبال اون میاد، که اون افراد در حقیقت هدایت شده، اون ایمان و کفر، تمام اونها متفرع بر این بقای نوع است که محقق بشود، که خدای تعالی میفرماید که با مباشرت هم با هدف است، یعنی اینجا خود مباشرت هم هدف دار است. البته این گونه نیست که بگی که هر باری مباشرت انجام میشه حتما میخوان بچه‌ای به دنیا بیاد، وابتغوا ما كتب الله، اما غایت در مباشرت این است، هر چند ممکنه در حقیقت کسی در دوران عمرش چند بار مثلا این مسئله بخواد محقق بشه، اما به تعبیر مرحوم علامه این غایت هست نسبت به این. هر چند این که بخوایم بگیم این تنها غایت است، گاهی ممکنه که چی باشه؟ ممکنه اختلال ایجاد بشه، همونجوری که خدای تعالی فرمود لتسکنوا الیها، این سکنای به در حقیقت همدیگه، این زوجین به همدیگه سکونتی که پیدا میکنن، این لتسکنوا هم غایت هست. یا این هن لباس لکن و انتم لباس لکن لهن و انتم لباس لهن، نه هم غایت هست، اما غایت ها گاهی در طول همان، گاهی در عرض همان. شاید کسی سکنا رو در کنار در حقیقت اون وقتو ما کتب الله سلام علیکم الله که تر... که به دنیا آمدن فرزند باشد بگیرد، ممکن است در حقیقت در کنار، اما بسیاری از غایات در طول هم دیگه هستن. مرحوم علامه اصرار دارد بر این که چه در این بحث چه در بحث های دیگری که در رابطه با بحث تولد و بحث نکاح هست، غایت رو به تنهایی چی بگیره؟ اون در حقیقت حفظ نو بگیرد و بقای نو بگیرد. بر این مسئله اصرار دارد، اصرارش هم دلیل دارد، چون ایشون بیان رو برمیگردونه به فطرت و میخواد نتیجه رو به فطرت برگردونه. بعد میبینیم ایشالله تو مباحث آینده، من یادداشت کردم رجوع هم کردم، اما الان به شما ایشالله وعدش رو میدیم که تو بحث‌های بعدی شاید بحث جلد چهارم صفحه 178 به بعد، که اونجا بحث النکاح من مقاصد طبیعه به این عنوان بحثی رو اونجا منعقد میکند و این بحث رو اونجا مفصل بیان میکنه و بهش میپردازه، چون میخواد بحث نگاه رو با نگاه فطری تبیین بکند. نگاه فطری با اینکه این غایت مترتب باشد خودشو خوب وفق میده و بقیه غایت ها میشن غایتش، و حرف خیلی تفاوت میکنه ها، فلسفه نگاه خیلی متفاوت میشه، نگاه به این مسئله خیلی متفاوت میشه. یعنی ان اگر سر جای خودش این بحث منعقد شد و قرار گرفت و ان شاءالله تونستیم به اونجا به این بحث تثبت پیدا کنیم و به این نتیجه اگر رسیدیم، اون موقع خیلی مسائل متفرع بر نکاح مختلف میشود با اون چیزی که تو نگاه اولی هست. یعنی اگر غایت کل شد این و شریک در غایت نداشت و بقیه شدن تبع، بقیه شدن غایات وسطا، اصلا نگاه متفاوت میشه. اصلا ممکنه تو اجتماع و روابط اجتماعی که خانواده اولین و زن و شوهر هسته اولیه اجتماع تکوین رو تشکیل میدن و نظام دینی هم تو نظام فطری به او پرداخته و او رو اصل قرار داده باشه، اون موقع نگاه ها خیلی متفاوت میشه. اون موقع در مقام تنازع، در مقام در حقیقت تزاحم، اون موقع خیلی تصمیم گیری با این در حقیقت فهم و با این برداشت متفاوت میشه، از اون جایی که چی باشه؟ تنازع و تزاحم با برداشت دیگری محقق شده باشه. این گونه نیست که فقط یک برداشت نظری باشد، تو سیر عملی و برنامه ریزی اجتماعی، حتی تو برنامه ریزی اجتماعی وقتی کسی میخواد در مسند اجتماع باشد، برنامه ریزی اجتماعیش کسی که این رو اصل میدوند با کسی که در حقیقت جور دیگری اصل میدونه کاملا متفاوت میشه. لذا اینا هم احاله به اونجا خودتون میتونید رجوع بکنید به جلد چهارم صفحه 187، بله به اونجا رجوع بکنید انشاءالله جلد 4 صفحه 178 به بعد. بله درست خوندم؟ 187 خوندم؟ 178 صفحه 178 به بعد انشاءالله. تو یک دو جای دیگه هم المیزان ایشون خلاصه بیان کرده، منتها حالا اون بحثش رو میگذاریم انشاءالله جای خودش. بله میذاریم جای خودش. من دو جا آدرس دادم تو این دو صفحه که نوشتم، یه جا نوشتم جلد 4 صفحه 178، یه جا نوشتم جلد 4 صفحه 187. حالا یا به اصطلاح ها، نه درست همون 178، نه همون 178 این نوشتم که این مسئله، نه این مسئله شدن تو آیه 187 سوره بقره هم که همینجاست، اونجا نوشتن که اینجا هم میاد، یعنی ارتباط. این 187 مربوط به آیه اینجاست که آیه در خدمت آیه 186 الان سوره بقره هستیم اینجا، بله 87 سوره بقره هستیم، بله در خدمت این آیه هستیم، بله. خب این بحث یه بحث خیلی کلیدیه، ان شاء الله سر جای خودش بهش وعده‌شو داده باشیم، ان شاء الله بهش میپردازیم. خیلی بحث مهمیه، نظام اجتماعی رو که اسلام به او دایید میگه. خب این همه دارجبش گفتی، خب خودشو میگفتی، نه این خودش ایجاد انگیزه است که دوستان خودشون هم رجوع بکنن. تعمد دارم، یعنی اینجوری نیستش که حواسم نباشه بگم خب هی به هم. نه این رجوع خود دوستان هم قبل از این مسئله ایجاد اشتها هم خودش برای اینکه غذا لذیذتر بشه ان شاء الله خیلی اثر داره. بعد بله فقط کسرت جمعیت، فقط این اصلا برنامه ریزی اجتماعی، یعنی برنامه ریزی اجتماعی بر این اساس کاملا متفق. حاکمیت اصلا نظام حکومت بر این اساس یه نگاه ایجاد میکنن، یک افق ایجاد میکنن. لذا این بحث خلاصه خیلی فروعات مختلفی تو ابواب مختلف پیدا میکنن. حالا اینا همینا ایشالله ایجاد اشتها بکنن برای دوستان. میفرماید که در اینجا که در خدمت آیه بودیم که فلانه باش روح نوبتقو، تعبیر وبتقو ما کتب الله لکم، وبتقو ما کتب الله لکم خیلی حرف میرسه به فرمایش از آیت الله حسنزاده. یه جا که میخواست بگه این خیلی در حقیقت فروعات دارد و پرنتیجه و این خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه. این وبتقو ما کتب الله لکم، ما کتب الله، ما کتب الله، کتبه در جایی به کار می رود که اون حالت وجوب، اون حالت در حقیقت حالت لزوم درش هست، در جایی که حالت جواز و حالت در حقیقت ترخیص و این هاست کتبه اطلاق نمیشه. کتبه در حقیقت در جایی است که یک حالت چی هستش؟ فرض و ثبوت، چون کتابت ثابت شدن، ماندن، باقی است و بقا دارد. لذا اونی که به عنوان کتب علیکم الصیام کما کتب علی الله، یا لوح در حقیقت به عنوان کتاب محو اثبات، کتاب در حقیقت محفوظ که لوح محفوظ رو میگن، یا انا احسینا کل شیء فی کتاب مبین، این کتاب اونجاییست که قابل تغییر نیست. دقت میکنید؟ اونجایی که قابل تغییر نباشه کتاب میشه، میشه در حقیقت. لذا به محو اثبات گاهی اطلاق کتاب نمی کنن. چرا؟ بله؟ یعنی این یک قسمتش این است که نظام تکوین رو ناظر است، که ساختار تکوینی است که کتابت تکوینی است، بعضیش هم ساختار تشریعیه که کتابت تشریعی است. هر دو رو ناظر است که وبتغوا ما کتب الله لکم، دنبال اون باشید و او رو در حقیقت محقق کنید که با مباشرت. یعنی این عرض کردم که بحث رفس الانسا یه بحث در حقیقت اینجور نیستش که از سر سیری یا از سر ناچاری خدای تعالی مجبور شده باشه بگه نه، اصلا فلانه باش روحن وبتغوا ما کتب الله لکم، که خیلی تعبیر میتونه تعبیر پرنتیجه باشه. بعد ایشون فرمود که امرون، اینجا که فلانه باش روحن وبتغوا که این به عنوان باش رو امر آمده، امرون واقعون بعد الحظر، که این در حقیقت بعد الحظره که بعد المنعه، این مال ما با سادزاد نوشته البته، فیدلو علی الجواز که هازاست دیگه، با که یدلو علی الجوازه، که امر بعد الحظ دلالت بر جواز میکند و قد سبقه قوله تعالی. نه خلاصه اینا دیگه صحبتش شد دیگه، فلان باش روح نه، پس در حقیقت اینجا وجوب در حقیقت مباشرت نیست دیگه که در حقیقت بگن ما چه کنیم دیگه، خدا امر کرده، از بابی که روی خدا رو زمین نندازیم دیگه، یعنی چاره نیست، چاره غیر از این نیست. از کردم وقتی ما کتب الله لکن به لحاظ مباشرت نیست، به لحاظ اون نتیجه است. زود خلاصه حواستون پرت نشه، من که این همه دارم مقدمه میچینم. وابتغوا ما کتب الله لکم، اون به لحاظ چیه؟ بقای نوعه، که ما کتب الله لکم اون بقای نوعه، اون وجوبیست. یعنی اگر که تمام این مباشرت ها جوازیست، اما در حقیقت اون چی؟ اگر به جایی رسید که بقای نوع در خطر افتاده باشد، دقت کنید، اگر به جایی رسید که بقای نوع به خطر افتاده باشد، ممکنه در حقیقت این حتی واجب کفایی بشود تا اینکه در حقیقت بقای نوع حفظ بشود. قطعا به اینجا مثل جایی میرسه که خوردن واجب میشود، در جایی که بدن انسان از جهت نیاز به حدی میرسه که نخوره ضرر داره، اون به نظام نوع هم بقا، این بقای فرده، اون بقای نوعه، که هر دو هم توی راستاست. یعنی چه اون جایی که میفرماید کلوش، در اون آیه میفرماید که به اصطلاح کلوش ربو حتی یتبین، چه اون جایی که میفرماید که به اصطلاح اوهل لکم لیلت و سی عرفه است، عرفه است بقای نوع است، کلوش ربو بقای فرد است.
اون وقت اگر بقای نو لازم باشد، بقای فرد به طریق اولا لازم است که بقای فرد متضمن بقای نوعه. لذا این دو تا رو در کنار هم آورده، دو حکمی که هر دو حکم بقایی است، هر دو قصد اصلی و اون هدف نهاییشون بقایه، منتها یکی بقای فرده. خب اینا ببینید اگر این رو در بیارید، اینها بعدن نتایج داره ها، توشا دنبالش نتایج دارد که وقتی به جایی میرسد که بقای فرد یا بقای نوع به خطر بیفته، خدای تعالی آیات رو حتی در حقیقت کار میکند مربوط به قبر و حکم قبلی رو نسخ میکند به این که در حقیقت باید این حکم بعدی بیاد. تا این در حالا اون بحثاش انشاءالله جای خودش شد، ادامه دیگه بحث رو بذاریم جا. میفرماید که ول فلانه باشروه نبرته ما کتب الله لكم امر واقع بعد الحذف فیدل علی الجواب وقد سبق قول تعالی فی اول الآیه که اهل لكم، که از ابتدا این جواز رو اونجا دلالت میکرد. بعد از اینکه اهل چی بود؟ نسخ اون سنت سابق بود که گفته شد. ول معنا فمن الان تجوز لکم مباشرتهن ول ابتغاءه هو الطلب ول مراد به ابتغاء ما کتب الله هو الطلب الولد الذي كتب الله سبحانه ذلک علی النوع الانسانی من طریق المباشره. پس غایت مباشرت رو که همه اهداف برای انسان در نظام اون نگاه دینی و تشریعی، همه افعال اختیاری انسان غایت دارد. اینجوری نیستش که اولاکه یاکلون کما تاکل الانعام، که میخورن چون لذیذ. فقط غایت‌ها غایت‌های سنگین و دقیقی است. این در حقیقت تمام این، بله ممکنه بگی که آقا اینجوری نیستش که هر مباشرتی در حقیقت به لحاظ این است که ولد بخواد ایجاد شه، البته. اما این نظام مباشرت، نظام مباشرت برای در حقیقت نظام در حقیقت اون بقای نوع چی شده؟ قرار داده شده. این دو تا نگاه رو باید با هم در حقیقت داشته باشیم. بعد اشکال نکنن بگن کسی که دیگه حالا براش بچه آوردن امکان پذیر نیست، پس دیگه این مباشرت معنا نمیده. اولا که میدونید که مبدأ این مسئله که مرد است تا انتهای عمرش هم امکان تولید مثل داره. حالا اگر خانم ها محدودیت دارن و در حقیقت حدی ایجاد میشه، اصل مسئله نسبت به مرد این قصد قربت همیشه میاد. اینم خلاصه. بله بله. اینا رو عرض کردم دیگه، عرض کردم که هدف وسطا یعنی آیه قرآن میتواند ناظر باشد به اهداف مختلفی. نگفته این آخرین به اصطلاح هدف است، اما قطعا هدف هست، اما هدف وسطا باشه اب نداره، چون لباس در حقیقت حفظ میکند و بقای نو رو میتونه تضمین بکنه. البته بقای نو اگر این هن لباس نبود، اگر این رابطه ی زوجیتی که محفوظ شده باشه نبود، اون بقای نو به خطر میافتاد. لذا بعدن ایشون تو اون بحثای بعدی بیان میکند که تو نظام غربی که رابطه هست، رابطه هست و رابطه اساسش بر لذته و بقای نوع فرع تلقی شده، لذا میبینید که احکام متفاوته. تمام احکامی که برای محدودیت ایجاد شده، برای رابطه های محدود ایجاد شده، محدود بر روابط ایجاد شده، مال بقای نوع است. ببینید اونی که به عنوان به اصطلاح عدت قرار داده میشه، اونی که احکام مختلفی که میاد، اگر بنا باشه که بقای نوع غایت باشد، همه تو راستای او باید باشد قرار میگیره. اگر هدف نهایی شد، تمام اهداف خودشونو با او چیکار میکنن؟ هماهنگ باید باشن، باید با او سازگار باشن. اما اگر غایت لباس بود فقط، اگر غایت سکونت بود فقط، متفاوت میشد. یعنی سکونت احتیاج به در حقیقت چی؟ احتیاج به عده نداشت گاهی ممکنه. یعنی اگر زن تو دوران 4 ماهی که باید صبر کند اگر شوهرش از دنیا رفته، یا سرقد 3 ماهی که اگر طلاق گرفته صبر کند، این با اون لباس بودن در حقیقت به کسی که الان احتیاج به هم، این متفاوت بود. میخوام بگم، نمیخوام بگم الان مثلا این علت ایناستا، علت نیست. اما اگر ما غایت رو هر کدام از اینا گرفتیم، غایت نهایی رو یکی گرفتیم فقط نه بقیه، و بقیه رو هدف وسطا گرفتیم، کاملا احکام رویکردشون با او متفاوت میشه، نگاه به احکام با این نگاه متفاوت میشه. لذا ممکنه اصل حاکم پیدا بکنن. یعنی اگر کسی از روح مسئله، از در حقیقت اون به اصطلاح آیات و روایاتی که تو مسئله آمده یقین رسید که استظهار کرد که این مسئله این گونه است و این جوره، بعد میبینید که تو مقام نزاع و مقام تزاحم قدرت استنباط پیدا میکند از این مسئله، حاکم اصل حاکم پیدا میشه، بقیه با این رنگ و لعاب پیدا میکنن. دقت میکنی؟ اینا جای خودشو داره. حالا با اون همون قواعد و مقتضیاتی که تو نظام فقهی در حقیقت مستدله و تو نظام اصول براش قرار داده شده، با حفظ تمام اون قواعد و در حقیقت اصولی که آمده است. اما کاملا قابل چیه؟ فعلا این یه احتماله، در حد احتمال. به احتمال دیگه الان رد و ابرام نمیخواد. شما به عنوان یه احتمال این احتمالو بدید که میگه بزن و در روه فعلا. یه احتمال بدین میگه یه دفعه بگو احتماله، یه دفعه بعدن بگو قبلا گفتیم، ما قبلا گفتیم دیگه، اون موقع میخواستید اعتراض بکنید، اون موقع گفتیم، چرا چیزی نگفتید؟ نه، این وعده است، ایشالله در بعدن خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. یعنی میخوام یواش یواش دوستان خودشون بده، چون خیلی اثرگذاره این. یعنی این نگاه خیلی نگاه کلانه به مسائل فقهیه، نگاه جامعه. یعنی تو نگاه ازدواج ما نگاه کلان داریم، نگاه فروعات داریم. گاهی از راه فروعات وارد میشیم، هر فرعی رو به تنهایی میبینیم، جای خود داره، خیلی هم خوب. اما گاهی وارد میشیم، اول اصول حاکم بر نظام ازدواج رو میبینیم، اول همونجوری که قرآن کریم و روایات اینگونه وارد شدن، اصول حاکم و اون در حقیقت مسائل حاکم رو، جامعه رو میبینیم، بقیه فروع رو با او در حقیقت بیان کردن، به واسطه نگاه به او بیان کردن. این در حقیقت چی میشه؟ مثلا شما حساب کنید که این تعبیری که در نماز جماعت، یه موقع هست من نگاه میکنم به من میگن که وقتی که سر از رکوع بلند کردید امام رو رکوعه، واجب است برگردی به رکوع. خب یه موقع هست این رو ما به عنوان یه فرد نگاه میکنم، یه موقع هست مثلا مثل از آیت الله بهجت به این نگاه، تو درسشون میفرمود از این به اصطلاح روایات که در اینجا و مثلا مربوط به سجده یا بعضی مسائل دیگری راجع به این اومده استفاده میشود که در نماز جماعت روح حاکم تقدم جماعت بر عبادت. روح حاکم تقدم چیه؟ جماعت بر عبادت. لذا اگر تنازع شد بین حکم جماعت یا حکم عبادت، خیلی حرف سنگینه ها، استفاده کلیه، دقت میکنید، حکم جماعت مقدمه بر حکم عبادت. ایشون میفرمودن تا خیلی بحث خلاصه تو نماز جماعت، که بحث نماز جماعت میفرمودن، خب این خیلی نگاه کلانه، خیلی دقیقه. لذا میگه که هیچ اشکالی ندارد اونجایی که رکن عمدن یا سهوًا تو حالت فردی اگر اختلال درش ایجاد میشد، بطلان نماز رو در پیداش، در نماز جماعت میگه عمدن تکرارش کن. اونی که سهوش هم مبطل بود الان میگه چی؟ عمدن تکرارش کن. چرا؟ چون حکم این جماعت مقدم. خیلی حرف سنگینه، یعنی خیلی قابل در حقیقت استفاده است. خیلی اون تو نگاه اجتماع گرایی که دین دارد، خیلی میتونه این به عنوان یک اصل مفید فایده باشد. نمیذارید جلو بریم، میندازیم گردن شما، مقصر بالاخره شما باشید، بهتر از اینه که بنده باشم. بعد میفرماید که ول مراد و به ابتغاء ما کتب الله و طلب الولد الذی کتب الله سبحانه ذالک علی نوع الانسانی من طریق المباشره. این همه اینجا خرج کردن، خوبه که خلاصه یه ساعتی هم میزدن اینجا که آدم خلاصه این همونجور که در این آیه شریفه داره روزه رو بیان میکنه، زمان رو این همه بهش اهمیت داده. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود و بعد اتم الصیام الی اللیل. این همه رو زمان دقت شده، ابتدا و انتهاش اینقدر روش دقت شده. در این حال داریم تفسیر هم میگیم، یعنی جمع بین دو تاش میشه، این همه دقت شده. خب اینجا خوبه ما دقت بکنیم که وقتی وقت تمام میشه ببینیم مطلبمون نصف کاره نمونده باشه، روزمون ناتمام نمونده باشه، به تمامیت رسیده باشه. حالا این دیگه این واسه این دیگه این مرتبط نبود، این دیگه من بالاخره یه جوری با ارتباط گفتم این رو. بعد میفرماید که بله و وقتو ما كتب الله، بله و المراد ابتغاء ما هو طلب الولد الذي كتب الله سبحانه ذلك على نوع الانسان من طريق المول و فترهم. فترهم این نکته مرحوم علامه است که فترهم على طلبه به ما اودع فيهم من شهوت النكاح والمباشره. شهوت نگاه و مباشرت که در انسان قرار داره، اون حقیقت فطری است که تو وجود انسان، انسان رو سوق میده به مباشرت، که اون مباشرت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه همون تولیده در حقیقت فرزند و بقاء نو. و سخرهم، خدا انسان رو تحت تسخیر گرفته. سخرهم یعنی بدون اینکه انسان از ابتدا نگاهش به این باشد لذتی رو در این قرار داده که به سمت این لذت که میره اون بقای نوع هم تامین میشه، همچنان که در اکل و شرب لذتی رو که در خوردن قرار داده اون لذائذ در حقیقت که احساس میشه، این همش هم تو همین در حقیقت زبان ها این لذائذ، یعنی از این زبان که رفت پایین تر، اگر تونست کسی یه جوری لقمه رو از وسط گلوش بندازه پایین، مثل این سرم ها که میزنن نه مزه داره، میگه این سرم نمکیه، اون سرم مثلا شیرینه، خب نه ما شیرینیشو میفهمیم نه نمکیشو، چون به این لب به این زبان نخورده، این زبان در حقیقت فقط همه این اجرت رو خدا در این لایه ابتدایی قرار داده تا انسان این همه در حقیقت دارد، که زمان امام زمان علیه السلام وقتی که حضرت مسلط میشه اون همه مثلا پول و اینا رو میرزه اونجا، میگه بیایید اینه که این همه بر سرش خلاصه کشت و کشتار کردی، این همه در حقیقت نزاها بر سر این محقق شده بود، هر کی هر چقدر میخواد برداره، هر که هرچقدر، یعنی این خبی ارزش میشه، اینا جا دارد که خلاصه این ارزش ها که برای آدم، ذهن آدم رو البته گفتن ایستاد دست اون آقای خدا رحمت کنه آقای بهادینی فرمود، مطالبی رو میفرمود بعد میفرمود در اصل همین ارزش ها، همه ارزش های دنیا ایشون فرمود مثل سنگریزه های زیر پای انسان میشه، بعد اونجوری فرمود فکر نکنید اینا که دارم میگم اینها شنیده های من باشه، اینها یافته های منه، تمام ارزش ها مثل سنگ زیر پاتون که را میرید روشن ها و اینا، چطور اصلا نگاه نمی کنید که این چی هست، نگاه نمی کنید که اصلا این چیه اون چیه، تمام ارزش های دنیا مثل همین شن های زیر پا که انسان عبور میکنه از روش. بعد میفرماید که این فترهم علی طلبه به ما اود افیه من شهوت نکاح و المباشره و سخرهم بذا، اینا همه اصل ها، اینا همه تبیین دقیق هر خطی که داره بیان میکنه، این فترهم، این ابتغاء وجه علی طلبه و این سخرهم بذالک علی هذا فهم یطلبون بذالک، بدون اینکه حواسشون باشه یطلبون بذالک ما کتب الله لهم، یعنی بدون اینکه علم به علم داشته باشن ما کتب الله لهم رو دارن تو نظام تکوین خودشون با اون نظام طبیعی که خدا در زن و مرد قرار داده به دنبالش هستن، چه میخواد مؤمن باشد چه کافر باشد چه مشرک باشد، همه به دنبال اون ما سخرهم بذالکه، اون ما فطرهم علی ذالکه، دقت میکنید اونیست که خدای تعالی اینا تحت تسخیر خودش به او داره میرساند، و ان لم یقصدوا ظاهرا، اگر چه حتی خلافش رو قصد بکنن یا قصد این رو نکنن، الا و ان لم یقصدوا ظاهرا الا رکوب الشهوت و نیل اللذه کما انه تعالی کتب لهم بقاء الحیات و نمو بالاکل و شرب، که این بقاء شخص اون بقاء نوعه، بله، و هو المطلوب الفطری، این بقاء حیات فرد هم مطلوب فطری است، یعنی چه بقاء نوع چه بقاء حیات فرد، این مطلوب فطری است، این مطلوب فطری نو جا داره باز شدنش، ولی خب دیگه حالا دوستان خودشون چون قبلا هم این صحبت ها رو تا حدی شده میتونن بر اون بیانات سابق فرق بکنن که اینا از اون جاهایی است که موجز فرمایش میفرماید و جای باز شدن دارد، اینا همه نگاه القاء اصوله، یعنی اینا قابل بر این است که به عنوان اصل و اصل کنار هم قرار بگیره و بعد برای اینها نتایج متفرع بشه، و الا لم یقصدوا بالاکل و شرب الا الحصول علی لذت ذوق و شبع، هر چند انسان خلاصه وقتی میخورد یکی لذت ذوق چشیدن رو دارد، یکی هم شبع که سیریه گرسنگیش برطرف میشه، دو تا لذت، یکی لذت ذوق اون چشایی، یکی هم لذت شبع که سیریه، علی لذت ذوق و شبع و ری که سیرابی باشه، فانما هو تسخیر الهی، این در حقیقت تسخیر الهی است، این بیان اینقدر زیباست در خوردن و بقاء نو، چه بقاء فرد چه بقاء نو، اگر اینو تابلو کنید این بیان رو و بتونید در حقیقت بازش بکنید که جا دارد، همین چند خطی که ایشون دارد از آیت الله جوادی الا ماشاءالله تو جای مختلف از همین بیان استفاده میکنه، از همین بیان چند خطی که علامه در اینجا فرموده استفاده میکند، خیلی مسائل مختلفی رو در نظام اخلاقی در نظام زندگی برای متفرع میکند، و اما ما قیل ان المراد بما كتب الله لهم الحل والرخصه فان الله يحب ان يؤخذ، اگر کسی بخواد بگه ما كتب الله منظور اون حلال بودن و رخصت و جوازه، فان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه فيبعده، کسی بخواد اینجوری بگه فيبعده، ان الكتابه في كلامه غير معهوده في مورد هلیت و رخصت، در مورد هلیت و رخصت وارد نشده، در مورد جواز کتابت در قرآن بی سابقه است وارد نشده، قول تعالی و كل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض، بله
بله
بله برای اینکه هدفدار باشه، یعنی اونی که کافرم هست داره این کارو انجام میده، اما مؤمن با توجه این کارو انجام میده و با عنوان یک امر الهی و با عنوان یک به اصطلاح اون قایتی که خدای تعالی قرار داده و ما کتب الله لکم که وجوب حفظ نو. لذا این خیلی در حقیقت ازدواج رو، قصد قربت رو در ازدواج و در حتی ارتباط، قصد قربت رو خیلی بالاتر میبره و عظیمتر میکنه و حتی تسهیل در ازدواج دیگران، نگید فقط ازدواج خودتون، تسهیل در ازدواج دیگران در مسیر ما کتب الله در حقیقت برای انسان خدا داره قدم برمی‌داره. کسایی که به این کار قدم برمی‌دارن، کسایی که تو این کار دارن، ما کتب الله للانسان رو، اونم اون غایت عظیمی رو که بقای نوعه، که این قصدش بقای نوع است، تو این مسیر چیکار میکنه؟ قدم برمی‌داره، تو این گام برمی‌داره. اینا خلاصه واسطه شدن چی میشه؟ خیلی عظیم میشه. غیر از این که فاعل بودن خودش عظیم است، فقط به این نگاه نکنیم، نوعی هم نگاه بکنیم، واسطه شدن هم. میگه خب بس این، آخه بعضیا ممکنه بگن خب حالا که اینجوری است ما بریم 2 تا 3 تا 4 تا بالاخره تا حد واجبش، بعدم اون طرفش هم از طریق غیر و غیر در حقیقت به اصطلاح دائمش هم خب الا ماشا تا این قایت رو از جهت الهی منعقد کنیم، عیبی نداره، اما خب میتونید این رو برای دیگران هم به حد اون اولیش اقلا مقدر رو، قطعا ارزشش خیلی بالاتره که اون هم بقاء نور رو هم، اگر کسی تونست همه رو ازدواج بده بعد چیزی باقی موند براش، اون موقع به خودش دوباره بپردازه. حالا دیگه او بعدنه و کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، چشم خانوما رو دور دیدید اینجا یک تازه میکنید، من الخیط الاسود من الفجر. اینجا میفرماد کلو وشربو، غایت رو داره روشن، حتی یتبین لکم الخیط الخیط ابیض، از خیط اسود هم که دیگه شما تو فقه خوندید و دیگه تو از لمعه تا بعد بحث با واسه، ولی براتون روشنه. وقتی که شب داره تمام پیدا تمام میشه، خورشید از حد افق میره پایین تر، وقتی که خورشید از حد افق در حقیقت میره پایین تر یه طوریه، وقتی که خورشید میخواد طلوع کنه در مشرق هنوز زیر خط افقه، ولی چون زیر خط افقه که به تعبیر مرحوم علامه حضرت نجومی 18 درجه زیر خط افق که باشد، این ابتداعا یک نوری تلالوی از خورشید داره در حقیقت چی میشه که 18 درجه زیر خط افقه، این نوری میاد که حالت عمودی دارد، اینو میگن در حقیقت چی؟ فجر کاذب، که نور عمودی. اما بعد که این خط افقی میشه، اون نور عمودی چرا میگن فجر کاذب؟ چون در حقیقت بلا فاصله بعد از لحظاتی از دست میره و نیست، باطل میشه. اما اون نوری که به لحاظ در حقیقت افقی، خط افقی است، وقتی که میاد هی گسترده تر میشه، اون صبحه، اون طلوع فجره، یعنی خورشید داره چی شده؟ لبه طلوعش رو از خط افق چیکار کرده؟ آشکار شد، و این آشکار شدن خط در حد طلوع از لبه افق بعد کم کم گسترده تر میشه تا فجر محقق میشه. این رو اینجا بیان کرده، کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، الفجر و فجران، فجر اولا یسما بالکاذب لبطلانه بعد مکسن قلیل، زود از دست میره و باطل میشه. اگر فجر بود باید میماند، ولی فجر نیست، این کذب فجر است، دقیقا این توهمه. و به زن به سرحانه لمشابهت هی زن به زب ازا شاله، زن سرحان، به گرف سرحانم میگن، چون به دنبال گله میگرده، هر جا که گله گوسفندا میرن اینم بیچاره اسیر اونهاست، میچرد به دنبال اونها. سر در حقیقت همون چریدنه، همون در حقیقت رها بودنه، لذا مطلق و سراح که میگن با سراح با سین، مطلق و سراح با سین یعنی رها، رها، سراح یعنی چی؟ رها با سین، مطلق سراح با سین یعنی رها بودن، میگن این مطلق و سراحش یعنی رها بودن، یعنی بدون قیدش، بدون هیچ حدیش میشه این. لذا هینه تریهون و هینه تسرهون در قرآن وارد شده، اون موقعی که در حقیقت صبح، اون موقعی که میچرند رها هستن، یا انواع اینها که دیگه یسرح کن جمیلا، اونا که در حقیقت وقتی هم بخون رها بکنن از ازدواج، از قید ازدواج، اونا که طلاق میدن رو با جمیل و در حقیقت برخورد، اینا همه سراح یعنی همون در حقیقت مطلق بودن و رها بودن. لذا به گرگ هم سراح سرحان میگن، در اینجا ورده به زن به سرحان یعنی به زن به گرگ، به دم گرگ. لمشابهت هی زن با ذئب ازا شاله، وقتی که بالا آورده دمش رو، یعنی حالت بالا آمدن دمه. و عمود شعاعی یظهر فی آخر الليل فی ناحیه الافق الشرقی اذا بلغت فاصله الشمس من دائره الافق، یعنی زیر خط افق قرار گرفته، الی ثمانیت عشر درجه تحت الافق، زیر افق قرار گرفته، صبح که میخواد طلوع بکنه. ثم در حقیقت این اون به اصطلاح عمود شعاعی که عمودی بوده او به در حقیقت بل اعتراض به پهن شدن باطل می شود. پهن شدن یعنی اون فجر صادق که دیگه حالت افقی دارد. بل اعتراض فیکون معترضا مستطیلا علی الافق کالخیط الابیض الممدود علی و هو الفجر الثانی و یسمى الفجر الصادق لصدقه فی ما یحکی و یخبر به من قدوم النهار و اتصاله به طلوع الشمس. بعد ایشون میفرماید چرا در اینجا در حقیقت من بیانیه ای که به اصطلاح الخیط ابیض من الخیط الاسود من الفجر من الفجر آمده، من الفجر بیانه و متعلق به خیط ابیضه، یعنی لکم الخیط الابیض من الفجر، این منا به این من الفجر متعلق به این است. بعدم تشبیه رو در اینجا مطرح کرده که به خیط و در حقیقت نخ تشبیه شده که اینم معلومه. بعد میاد قوله تعالی ثم اتم الصیام الی اللیل، دیگه اینجا یه نکته جالبی داره وگرنه دیگه نمیخوندیمش، یعنی این یکی این یکی اون نکته تلک حدود الله، چون من میخواستم این رو با روایاتش این جلسه تمام کنیم که آیای بعد رو هفته آینده آغاز بکنیم، ولی خب حالا موند دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر دوستان این قسمت خودشون مطالعه کنن چند تا نکتهش رو میگیم، سخت نیست، چند تا نکتهش رو میگیم، از آیه جدید ایشالله مطلب رو آغاز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.